قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت همه سروران عزیزان حاضرین در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن. آغاز میکنیم رویداد نشست هم‌اندیشی پژوهش و حکمرانی رو که به مناسبت هفته پژوهش برگزار خواهد شد. عنوان این نشست بحث حکمرانی و اخلاق هست و متمرکز بحث بر بحث مددکاری اجتماعی خواهد شد، به جهت اینکه سرور عزیزم آقای دکتر اسلامی و بنده چند سالی هست در مباحث مددکاری اجتماعی کار میکنیم، انشاءالله یه مقداری اون پیوست‌های حکمرانی یا اخلاق حکمرانی در مددکاری اجتماعی رو در این جلسه بررسی و بحث خواهیم کرد. خب بحث مقدمتاً عرض میکنم که بحث حکمرانی از کلید واژه‌هایی است که یکی دو سال اخیر یه مقداری بحث داره میشه. یه تفاوتی حالا اون چی که در غرب اتفاق افتاده، یک سیر تحول مفهومی داشته بحث حکمرانی، اما اون چی که اینجا میشه در این مجال اندک بهش اشاره کرد این است که ما یک تفاوتی بین دو مفهوم داریم. یک مفهوم حکومت یا حاکمیت که با عنوان گاورمنت ازش یاد میشه، مفهوم مقابل این گاورننس هست به معنای حکمرانی. در واقع اون خط تمایز بین این دوتا این هست که اون بحث حاکمیت گاورمنت ظاهراً مفهومم از مدیریت اومده. این مفهوم در واقع حاکمیت خیلی تأکید بر ساختار بوروکراسی داره، خیلی تأکید بر افرادی که در سازمان یا جامعه هستن داره، خیلی تأکید بر نظامات و قوانین و قواعد داره، و از اون طرف نگاه حاکمیتی خیلی به مردم رو در معنای عامش و در معنای خاصش اون کسانی که همه زینفعان یک در واقع سازمان یا جامعه هستن رو در نظر نمیگیره. خیلی خشک و ساختاری بر نظام کاغذبازی تمرکز داره. بعد از یک سری از در واقع تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد، این مفهوم کم کم جای خودش رو به حکمرانی یا گاورننس داد، با این نکته که پس جای مردم کجاست در این نظام بوروکراتیک؟ جای مشارکت مردم کجاست؟ در واقع جامعه مال خود مردم هست و باید اونها اداره بکنن. و دولت‌ها و در واقع حاکمیت‌ها حداقل حضور رو باید در واقع تصمیمات داشته باشن. تصمیمات بر اساس اراده مردم باید اتفاق بیفته. که خب البته اونجا یه مقداری این شکلگیری NGO ها، شکلگیری سازمان های مردم نهاد، اون تشکل های مردمی در واقع پاسخی بود به همین نحوه حکومت که تصمیم سازی ها از در واقع دهلیز اراده خود مردم در قالب این تشکل های مردم نهاد بیاد تصمیم گیری بشه. اون چیزی بود که در غرب اتفاق افتاد و این جهش مفهومی یا جهش پارادایمی که از حاکمیت در واقع بوروکراتیک به حکمرانی مردمی و مشارکت مردمی انتقال پیدا کرد و اون اتفاقی که اونجا افتاد. حالا توی این ساختار جدید گفته می شود که آیا، یعنی پرسوال مطرح می شود که در حکمرانی به معنای جدید و تلقی جدیدش آیا ما با یک هرج و مرجی مواجه خواهیم بود؟ یعنی ساختاری نداریم، نظاماتی نداریم، یا به تعبیر دیگر آنارشیزم اینجا حاکمه؟ این در واقع پرسش منشأ شده که ما بیاییم نهادهایی که در واقع در سیستم قبلی بوده رو یه مقدار نسبتش رو با این مدل جدید حکمرانی بسنجیم که اینا چگونه با هم تعامل میکنن، توی حکمرانی جدید چگونه این نظام ها باید با هم تعامل بکنن و چگونه به یک نظم در واقع درونی برخواسته از اراده خود مردم برسن. این اجمال نکته بود که در حکمرانی و این جهش پارادایمی در واقع اینجا اتفاق افتاده. اما بنده و آقای دکتر اسلامی 3-4 سالی هست رو بحث مددکاری اجتماعی داریم کار میکنیم. خب مددکاری اجتماعی هم یک آرمان در واقع خدمت رسانی داره و معتقد هست که بر مفهوم توانمندسازی باید تأکید بشود. یعنی مددکاری اجتماعی به رغم اون که در کشور ما هنوز این معنای توانمندسازی خیلی جا نیفتاده و هنوز ما تلقیمون از مددکاری یه جور کمیته امداد دی برخورد کردن و بهزیستی و اینا، این نهادها تو ذهنمون میاد، ولی خیلی فراتر از این حرف هست. یعنی مددکاری میخواهد انسانها رو توانمند بکنه که خودشون با اراده خودشون با مشکلاتی که در سطح ساختاری و عملیاتی وجود داره مواجهه بکنن. اما در آغاز بحث به استقبال صحبتهای دکتر اسلامی میریم. ظاهرا ایشون بحث اخلاق کاربردی و حکمرانی رو میخوان یه مقداری برای ما باز بکنن که نسبت اخلاق کاربردی با این تلقی جدیدش در این ساختار حکمرانی ما چی هست. در خدمت ایشون هستیم. بعدم بنده مزاحم خواهم شد یه بحثی رو ارائه میکنم. افتخار دادن دیگه، وزن جلسه اینجا سنگین شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب با نام و یاد خداوند متعال و عرض تبریک و گرامی داشته هفته پژوهش بر همه پژوهشگران و یا دغدغه مندان پژوهش در سراسر دنیا به ویژه در کشور خودمون، بحث در مورد اینکه پروژه های اخلاق در گروه اخلاق چه اندازه مرتبط با مبحث حکمرانی هست میخوام داشته باشم. قبلش یه مرور تاریخی میکنم بر مباحثی که طی 1-2 دهه پیش تا الان داشتیم و به قصد این که نشون بدم همه مباحثی که ما داشتیم فی الجمله مرتبط بوده است با مبحث حکمرانی. حالا با تعریفی از حکمرانی من فهمیدم، اونم اون تعریفم عرض میکنم که مقصود از حکمرانی چی فهمیدم، حالا چون ممکنه از این واژه هر کسی یه معنایی رو اراده کنه و اون چیزی که در اراده کرده است رو از این صحبت کنه. منم حالا اون چیزی که فهمیدم از این دو سه جلسه ای که خدمت دوستانی که مبحث حکمرانی رو در پژوهشگاه ارائه کردن و یا فایلای صوتیشون رو گوش کردم فهمیدم رو عرض میکنم. حالا بعد دوستان بفرمایند که این حالا درسته یا درست نیست، حالا ممکنه اصلا از همون اساس درست نباشه، ولی من بر حسب اون چیزی که فهمیدم میخوام عرض بکنم که پروژه های ما از بدء تأسیس کاملا با دغدغه حکمرانی به همون معنای گاورننس که شما فرمودید، نه گاورنمنت. گاورنمنت معنای حکومتداری، حاکمیت سیاسی و دولت و حاکمیت سیاسیه. اما گاورننس به معنای اداره کردن و پیش بردن اوضاع است به طریقی که مؤثر باشه، یعنی برای تحولی ایجاد بکنه توی چرخه‌ای که تو جامعه به دست مدیران، اما از مدیران ارشد و میانی، فقط هم مدیران سیاسی نه، همه مدیرانی که در همه عرصه‌ها فعالیت دارن در جامعه، بتواند پژوهش‌ها در دستور کار اونها قرار بگیره و این در چرخه کار بتواند خودشو نشون بده، یه تحولی در جامعه ایجاد کنه. این اون چیزیست که من از گاورننس فهمیدم و فکرم میکنم که مقصود دوستان از اینکه پروژه های ما باید پیوست و حکمرانی داشته باشه یا همچین چیزیست. اگر چنین باشد ما از بعد به تأسیس گروه اخلاق که حلقه مطالعاتی بیش نبود با پیگرفتن دو شاخه از مطالعات که یکیش مستقیم و دیگری غیر مستقیم پیوند داشت با عرصه حکمرانی کار رو شروع کردیم. اون که غیر مستقیم پیوند داشت مباحث بنیادی بود و بحث‌های روش‌شناسی که خودش رو در کتاب شناخت اخلاق اسلامی نشون داد. دغدغه مباحثات و در نتیجه‌ای که منتهی شد به کتاب شناخت اخلاق اسلامی این بود که دریابیم اخلاق اسلامی که هنوز در دنیای اسلام به عنوان یک دانش شناسنامه‌دار شناخته نمی‌شد در اون زمان، هنوز هم شناخته نمی‌شه ولی در اون زمان وضع خیلی ابتدایی‌تر بود، این از چه شناسنامه‌ای می‌تواند برخوردار باشد، چه روشی، چه از لحاظ فاکتورهای شناسنامه‌دار کننده علوم این چه اضلاعی داره دانش اخلاق اسلامی. شاخه دومی که ما دنبال کردیم بحث اخلاق کاربردی بود که این مستقیماً با عرصه حکمرانی در ارتباط بود، به این نحو که ما قبل از اینکه البته قبلش یه مطالعات توصیفی داشتیم به قصد اینکه بفهمیم اخلاق کاربردی چیست که بیشتر هم کارمون ترجمه بود به جهت اینکه در دنیای غرب پیشرفتی کرده بود دانش اخلاق کاربردی، می‌خواستیم دریابیم که اخلاق کاربردی واقعا چیست و این هم منجر شد به اون کتاب به حساب اخلاق کاربردی کاوش‌ها و چالش‌های نوین در اخلاق عملی. بعد از این شناخت و تدوین این کتاب به دغدغه این که به هر حال مسائل اخلاق کاربردی ما تو جامعه ایران چیا هستن یه سلسله مطالعات انجام دادیم که عمدتاً میدانی بود، یعنی از طریق مصاحبه و گفتگو با صاحب نظران و نظرخواهی و اینها رسیدیم به این که سه عرصه و سه موضوع عرصه ها و موضوع های مسئله خیز در ایران معاصر هستند. اولین مسئله عرصه مدیریت بود، مدیریت و بعد کسب و کار. این که صاحب نظران گفتن که ما در ایران اخلاق کار و جدی گرفتن کار و به سرانجام رساندن کار خیلی ضعیفه. و سومین عرصه آموزش و پرورش بود. به این قصد ما شروع کردیم مطالعاتمون رو که توی اخلاق مدیریت و اخلاق کسب و کار رسیدیم به این که اخلاق مدیریت کسب و کار خیلی به هم دیگه مرتبط هستند و پروژه‌ای رو داشتیم تحت عنوان اخلاق مدیریت که نهایتاً کتابی تدوین شد تحت عنوان هنجارشناسی اخلاق مدیریت و کاربست آن در مدیریت کسب و کار که این کتاب الان در بازار موجود هست. در اثنای کار ما یک مطالبات بیرونی هم داشتیم، یعنی مواجه شدیم با این که وقتی جامعه علمی و جامعه مدیریتی کشور یه شناسایی از ما داشتن مطالبات اخلاق کاربردیشون رو از ما داشتن که به طور خاص و ویژه عرصه زیست پزشکی خیلی مطالبات داشت که با مراجعه انجمن بیوتکنولوژی ایران برای اولین بار، یعنی در تاریخ کار ما عرض میکنم، به ما و برگزاری یک همایش در پژوهشگاه در سال 1380 و فکر میکنم 87 همایش برگزار کردیم تحت عنوان اخلاق بیوتکنولوژی و عرض به حضور شما که عمده کارهای ما رفت به سمت مطالبات بیرونی، به جهت اینکه خب به هر حال جامعه علمی کاربردی به این نتیجه رسیده بود چند سباهی قبل از کاری که ما انجام بدیم، اینکه عرصه بهداشت و سلامت مهمترین عرصه ایست که باید در ایران تو بحث مربوط به حکمرانی در اون کار بشه. به این جهت ما هم همراه شدیم، یعنی به مطالبات جواب مثبت دادیم و این جواب مثبت خب کار مکتوب منسجمی در عرصه‌های زیست پزشکی به جهت تخصصی بودن اون عرصه‌ها منجر نشد که ما انجام بدیم. اما در پروژه روش شناسی اخلاق کاربردی تمرکز ما روی مسائل کاربردی این عرصه بود، یعنی موردها و مسائل مثالها، به جهت اینکه عرصه اخلاق زیست پزشکی به دو دلیل اولویت داره بر عرصه‌های دیگر. یکی اینکه سابقه تاریخی مهمی داره، به طوری که میتوان گفت در مطالعات تاریخی اخلاق کاربردی نخستین دغدغه ها تو عرصه زیست پزشکی در دنیای معاصر شکل گرفت. در بعد ماجرای جنگ جهانی دوم و بعد اون بحث اخلاقی معامله با اسرای جنگی توسط نازی ها، پزشکان نازی که نقاط عطفش هست، و بحث های دیگر زیست پزشکی که این نقطه آغاز بحث ها و دغدغه های چالشی در اخلاق شد. و دلیل دوم که اولویت داره بحث های زیست پزشکی، گستردگی مسائل و مرتبط بودن مسائلش با مسائل عرصه‌های دیگره. به این جهت اخلاق زیست پزشکی مسائلش خیلی زیاده. شما الا ماشاءالله مثال و مسئله میتونید اینجا پیدا کنید برای بحث. و این مسائل مربوط میشن به عرصه‌های دیگر، یعنی به عرصه زیست محیطی مربوط میشه، اولا به عرصه کشاورزی مربوط میشه، به عرصه چرز کنم مدیریت مربوط میشه، خیلی عرصه‌ها رو با هم درگیر میکنه. به این جهت ما موردها رو توی بحث روش‌شناسی اخلاق کاربردی بردیم رو موردهای زیست پزشکی. و این الگویی که در روش‌شناسی زیست پزشکی ارائه میشود، این الگو قابل الهامگیری توی مسئله عرصه کار و مدیریت هم هست، تو عرصه رسانه هم هست، تو عرصه های دیگر و شاخه های دیگر اخلاق کاربردی هم شما می توانید از اون روش شناسی، البته با یک ملاحظاتی که مربوط می شود به اون رشته مورد مطالعه، قابل کاربرد هست. بنابراین ما کارهامون رو روی بهداشت و سلامت بردیم که خب امروز هم هنوز می بینیم که مسئله روی میز جامعه ایران به لحاظ حکمرانی به این معنی که عرض کردم کماکان بحث زیست پزشکی هست که مربوط میشه به بهداشت سلامت انسان و محیط زیست. عرصه این که ما بعداً انتخاب کردیم که خیلی عرصه مهم ولی روی زمین مونده در ایران بود، اخلاق مددکاری اجتماعی بود، که میخوام حالا به این وسیله یک توضیح در مورد اخلاق مددکاری اجتماعی بدم و بعد تریبون رو بدم به آقای دکتر فصیحی، اینجا پرچین کنم بحثو دیگه، چون ایشون وارد مفصل وارد چالش های مددکاری اجتماعی هم شدن، دو پروژه در دست اجرایی دارن، ایشون میتوانن عینی تر و انضمامی تر مبحث رو توضیح بدن. این اخلاق مددکاری اجتماعی در ایران چه در زمان رژیم سابق و چه در زمان جمهوری اسلامی جا نیفتاد و هنوز نیفتاده است و متاسفانه با چالش‌های سیاسی هم مواجهه. یعنی آدم تعجب میکنه که بالاخره، یعنی در بدو نظر تعجب میکنه که چرا این عرصه با چالش های سیاسی مواجهه. حالا مختص به جمهوری اسلامی هم نیست، تو خاطرات بنیانگذار مددکاری اجتماعی در ایران خانم ستاره فرمان فرما که از نسل قاجار هست، ایشون دیگه یعنی با پهلوی ها فاصله داره، تو خاطراتش هم اومده که میگه پدرم رضا خان جزو نوکرهای پدر من بود، رضا خان که پدر پهلوی نوکر از نوکرهای پدر ما بود، بعد یه دفعه این رسید به مثلا میر پنجی و بعد پادشاه شد و فلان اینها. حالا همین خانم بعد در زمان پهلوی دوم بعد که میره خارج از کشور و اونجا مددکاری اجتماعی رو میخواد بیاره ایران، مواجه میشه با همین نکته‌ای که شما گفتید که آقا ایران اصلا مددکاری اجتماعی رو یه چیز بهزیستی، مثلا کمک به فقرا و نمیدونم این که یه جایی مثلا فرض کنید مثل فرض فرمایید که زنان بی سرپرست و اینا رو چطوری اداره بکنیم و اینها، چون میدونید بحث زنان بی سرپرست در ایران به ویژه در زمان پهلوی ها خیلی جدی شد، چون قبلا این زنان بی سرپرستی که بودن در زمان قاجار، شاه قاجار اینها رو میگرفت و به عقد سوری خودش در می آورد، این دفتر و دستکی داشتند و حرم سرا در واقع اینا همه زن عقدی درست حسابی شاه که نبودن، زنانی بودن که مطلقه بودن یا آواره می شدن، اینا پناه می بردن به دم و دستگاه دربار، دربار هم چیزی درست کرده بود که اسم اینا رو می نوشت و عرض به حضور شما که می آورد توی اونجا. و بعد رضا خان که اومد گفت من اصلا حرم سرا نمی خواهم، گفتن قربان اینا حرم سرا که نمیخواید، شاه قبلی هم سلسله قبلی هم حرم سرایی به این معنا نبوده، اینا چراها آواره هایی بودن که اینجا برای اینکه دیگه میگن یه اسمی بالا سرشون باشه که هی مورد تجاوز مردان قرار نگیرن. رضا خان گفتش که نه من اصلا یه چیزی رو نمیخوام و اینا رو بیرونشون بکنید، منجر شد به اون شهر نو، یه جایی کنار دروازه تهران گفت درست کنید اینا برن اونجا و اگه بناس کمک بشه همه مردم کمک کنن، منم کمک میکنم بهشون، دیگه داخل دم و دستگاه شاه نباشه دیگه. این بردن اونا رو زنا رو اونجا و بعد دیگه این خانم ستاره فرمان فرما کارش از این شهر نو آغاز کرده، به این جهت که خاطره رو گفتم که داستان شهر نو رو که همین زنایی که آمده بودن آنجا و خب اینا اگه بخواد همینطور بیدر و پیکر هر مردی به اینها مراجعه کنه و رفت آمد بشه و اینا، این منجر به انواع بیماری ها نمیدونم مشکلات اجتماعی سلامت امثال اینها میشه، از اینجا شروع کرد. ولی بعدش هی رفته رفته میخواست نشون بده که ببین جامعه مددکاری اجتماعی به معنی رسیدگی به آدمای بدبخت و بیچاره نیست، ای بسا آدمهای توانمند هم به آدمهایی که سالمن به لحاظ ظاهر اینا بیشتر از آدمهای فقیر و بیچاره نیاز به کمک داشته باشن. در تاریخ مددکاری اجتماعی در آغاز بس اصلا از اینجا شروع میشه که تکدیگری و گدائی و خود به گدایی زدن، این چرا اتفاق میفته در جامعه و بعد اول مبارزه میکنند، بعدش بعد بین فقرای واقعی و غیر واقعی تفکیک میکنند و بعد اینها تا میرسد به اینجا که جامعه انگار تشکیل شده ولی اون کارآمدی لازم رو از اضلاع مختلف این جامعه ندارن، لذا منجر میشه به این آسیبهای اجتماعی. ما باید بیم یه کار اساسی بکنیم که جامعه این که تشکیل میشه به خاطر اهدافی تشکیل میشه دیگه، چرا به اون اهداف نمیرسه؟ توانمندسازی جامعه برای رسیدن به اون اهدافش. سوشال ورک، این ورک به معنی چیه؟ ورک به معنی مثلا مؤثر کردن، تأثیر گذار بودن. مثلا میگن که I hope that would be work. That will be work. یعنی امیدوارم که این فایده بخش باشه. Work به معنی فایده بخش بودن و این هم تو زبان انگلیسی هست. لذا social work به معنای کارگری اجتماعی نیست، به معنای فقر زدایی اجتماعی یعنی کمک کردن به فقرا نیست، بلکه اینکه کل جامعه رو بیان عرصه های غیر حکومتی یعنی از پایین یه نهادی تشکیل بدیم که این عرصه مورد حمایت حاکمیت باشه، ولی حاکمیت از این حرف شنوی داشته باشه و این اجازه داشته باشن تو همه جاهای جامعه که اونجا آسیب ایجاد میشه، مثلا فرض بفرمایید که الان توی جامعه بگن در محیط زیستش مشکل ایجاد میشه، خب مددکاران اجتماعی باید بتوانند از این اطلاعاتی که بعضی وقتا گفته میشود که اطلاعات طبقه بندی شده محیط زیستی ما هست باید اطلاع پیدا کنند، وگرنه مددکاری اجتماعی شکل نمیگیره. لذا مددکاری اجتماعی در عرصه محیط زیست که عرصه خیلی مهمی هست ما در ایران نداریم. حالا دیگه بعد مثلا فرض کنید شاگردان خانم فرمافرما از جمله آقای دکتر اقلیما که الان هستن، ایشون دیگه تمام تلاششو میکنه که مصوبات مجلس رو ببره به سمت بار رایزنی ها کردن، مثلا از جمله خاطراتی که ایشون نوشته با آقای قالیباف میگه من گفتگو کردم و آقای قالیباف رو متقاعد کردم که موقعی آقای قالیباف در رأس نیروی انتظامی بودن که نیروی پلیس و نیروی انتظامی هسته مددکاری اجتماعی میخواد و این خیلی کار مهمی است که تونستن پلیس رو هسته مددکاری اجتماعی بهش بدن. الان در پلیس جمهوری اسلامی مددکاری، این که پلیس مددکاری اجتماعی درش قرار میگیره در راستای همون اهداف کلان تحولات اجتماعی مددکاری اجتماعی هست. به این جهت مددکاری اجتماعی فوق العاده نزدیک است به مباحث حکمرانی به این معنا که عرض کردم. منتهای مراتب یه نکته خیلی مهمی که ما نباید ازش غفلت بکنیم پیوست جهانی کارهای حکمرانی است. یعنی الان ما در دنیای زندگی نمی کنیم که فرض کنید دنیای 20 سال پیش باشه یا 40 سال پیش باشه. حالا نمیدونم دنیای 40 سال پیش هم واقعا دنیایی بوده است که می شده است یک کشور یه جامعه بدون در نظر گرفتن تحولاتی که در جوامع دیگر اتفاق میفته بتونه در روی پای خودش بیسته. به جهتی که تحولاتی که در جوامع دیگر اتفاق میفته این سرریز میشه تو همه جوامع. ببینید تو عرصه‌های اخلاقی، یعنی اخلاق ما همین امروز که شما ملاحظه بکنید برگردیم به 10 سال پیش کاملا با اخلاقی که در دنیا وجود داره و ما نمیخواستیم، یعنی واقعا دست خودمون بود، نمیخواستیم این خلقیات رو پیدا بکنیم، ولی این خلقیات و این سبک زندگی رو الان ما پیدا کردیم. بازی خاطره عرض بکنم، مدیر مدرسه علمیه سال اول طلبگی من آقای ایوبی، الان مدیر حوزه علمیه نجف آباد هستن، ایشون خب هر هفته برای ما درس اخلاق هم میدادن. به ما میگفتن که اگر یه وقتی پول ماشین هم داشتید ماشین نخرید. اگر یه وقتی پول ماشین، اون موقع که اصلا نمیدونستیم ماشین چی هست، دوچرخه هم به زور داشتیم سال 62، ولی این حرف رو در نظر بگیرید امروز یه نفر بیاد به طلاب بزنه، اون موقع این حرف رو ما کاملا در واقع با دیده منت گوش میکرد، کاملا پذیرش داشت برای ما که بل راست میگه. حاج آقا میگفتش که این ماشین باعث میشه که شما از مردم اولا فاصله بگیری، تو مردم نیستی، با مردم نمیری، نمیای، مردم رو نمیشناسی، و بعد یه خودش یه چیزی به شما میده دیگه، یه سبک زندگی مدرنی به شما میده که اون از اون حالت روحانیت و اینها فاصله خواهید گیره. اما الان به طلاب امروز بگید یا اصلا این چیه، ماشین کجاست، این اصلا کجاست، چه عصری داره زندگی میکنه، بعد چه بان 40 سال پیشه، یعنی 4 دهه پیش حاج آقای ایوبی نکته میگفت از لحاظ اخلاقی کاملا مقبول که امروز کاملا مردوده. خود چطور شده؟ به جهت اینکه خب دنیا به یه سمت و سوی داره میره. الان در بحث اخلاق جهانی ما بحث های خیلی مهم میداریم، فرض کنید خانواده ها، خانواده ای که فرض کنید که ظرف 5 سال آینده 10 سال آینده دنیا با اون مواجه خواهد شد، خانواده منسجم حتی به این معنی که ما الان انسجام رو معنی میکنیم در خانواده نخواهد بود. به این جهت بحث های پیوست جهانی به همه مباحث از جمله بحث مددکاری اجتماعی بسیار مهمه و از این نباید غفلت کنیم. یعنی وقتی میگیم حکمرانی، ما به همه مدیرانمون باید این رو گوشزد بکنیم که توجه داشته باشن که این در پیوست و نمیدونم تأثیر و تأثیر با حکمرانی جهانی میتونه تحقق پیدا بکنه. اگر آمادگی نداشته باشید تو جامعه دچار شوک ها میشه، شوک های وحشتناکی میشه که نمیتونه خود رو جمع کنه. همین امروز آدم های تاثیرگذار تو عرصه علوم انسانی، بحث های مدیریت، اینها ما داریم که اینا دیگه از کلان مدیریتی جامعه صرف نظر کردن، اون داره یه میگار به یه سمتی میره که توجه نمیکنه به این پیوست های جهانیش. ما بیایم توی عرصه خرد یه تحولات ایجاد بکنیم که اون چیزی که میشود همراه باشه با آینده جهان رو ما الان از دست ندیم. لذا حالا خلاصه کنم، من فکر میکنم که گروه اخلاق همواره از بعد به تأسیس تا کنون مباحثش کاملا مرتبط با مباحث چرخه حکمرانی بوده، چه مباحث بنیادی و روشی که دنبال میکرده و چه بحث های کاربردی که کاملا به صورت عینی و مستقیم مربوط است به چرخه حکمرانی. حالا توضیحات بیشتر رو با توجه به چالش هایی که هست و هر جوری که آقای دکتر فصیحی میدونند خواهند داد. میخواد قبلش اگر دوستان نکته‌ای داشته باشن، آقای سرچی تنوعی هم بشه و اینها نکته‌ای.
دست شما کاغذتون نخونده نیست؟
چرا همین نخونده؟ همین که بشه بخونه.
خب من یه پاورپوینت بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان. تشکر میکنیم از آقای دکتر اسلامی. یک تاریخچه‌ای در واقع تاریخ گونه ای گفتن از بحث های مددکاری و گزارش خوبی رو از فعالیت هایی که در حوزه اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی در گروه اخلاق انجام شده رو ارائه کردن. خب من عنوان بحثی که دارم اگر پاورپوینت رو دوستان آماده بکنن، عنوانش بحث بایسته های اخلاقی در حکمرانی مددکاری اجتماعی است. این تحقیق، قبل از این یه نکته رو عرض بکنم درباره مفهوم حکمرانی. یک اتفاقی در غرب افتاد که اصلا مفهوم حکمرانی به معنای گاورننس به وجود اومد، بهش توجه شد. ما به اون اتفاق باید توجه کنیم. زمینه ایجاد مفهوم حکمرانی این بود که ما باید به اون توجه کنیم. احساس بکنم یه مقداری اینجا ما توجه به اون پس زمینه نداریم، ممکنه بعداً دچار سوء فهم بشیم. اون پس زمینه چی بود؟ تا مدت ها خب بحث دولت به معنای مدرن کلمه که گاورمنت بود حاکم بود و سیستم اداری اجتماعی در غرب بر اساس مفهوم گاورمنت بود. اتفاقاتی افتاد که حالا اون اتفاقات رو نمیخوایم بگیم مفصله، کم کم احساس کردن مفهوم دیگه کارایی نداره، این مفهوم توان پاسخگویی به مشکلات ما رو نداره. یعنی یه شکافهایی در عرصه جامعه ایجاد شد که دیگه اون مفهوم به درد نمیخورد. این اقتضا از دل جامعه ایجاد شد که جامعه انگار مثل یک کسی که تشنه میشه، تا تشنه نشده آب بخوره سودی نداره و شاید اصلا دچار مشکلات در واقع گوارش هم بشه. اما به محض اینکه احساس کرد احتیاج به یک مفهوم دیگری به نام گاورننس هست، شروع کردن اون مفهومو با توجه به مشکلاتی که در عرصه عینی بود باز تعریف کردن. پس این یک تولد طبیعی بود، اینو میخوام بگم. گاهی اوقات تولد سزارینیه، گاهی اوقات تولد طبیعیه. شما اجازه میدی یک مفهوم به طور طبیعی به دنیا میاد، گاهی اوقات شما به زور میخوای یه مفهوم رو ایجاد بکنی چون که از دنیا عقب نیفتیم، چون که فلان. به این بعد توجه بکنیم آیا در کشور ما این مفهوم حکمرانی داره به شکل طبیعی به دنیا میاد یا ما داریم به زور خلاصه اینو متولد میکنیم. مشکل اینجاست که اون وقت شما اگه بخوای به زور ایجاد بکنید به دنیا بیاریدش، توجه به اون اقتضاعات و اون مطالبات نداری. اگه به طور طبیعی به دنیا بیاد به اون توجه دارید، به اون مطالبات. این نکته درباره حکمرانی. اما تعریف من از حکمرانی خیلی مختصر عرض بکنم که به نظر من حکمرانی به معنای اداره کشور بر اساس عقلانیت مشارکتی است. یعنی ما یک سیستم در واقع نظام به معنای نظم اداره کشور داریم که بر اساس عقلانیت، عقلانیت در مقابل خودکامگیه، عقلانیت در مقابل خودکامگی، و این عقلانیت مشارکتی است، یعنی برگرفته از دل فهم مشترک جامعه است. اینجور نیست که ما یه چیزی رو تشخیص بدیم و این بدون مشارکت اینو تحمیل به جامعه بکنیم، این نمیشه. شما بعد اون عقلانیتی در اداره کشور هست برخواسته از مشارکت گیری و مفاهمه همه بازیگران، حتی بازیگران خرد باشه، چه نخبگان چه. این تعریف من از بحث حکمرانی. اما بحثی که من دارم کجا باید بزنیم آقای مراد؟ اینو من حقیقتش یک مصاحبه، یه سلسله مصاحبه های انجام دادم با 10 نفر از فعالان و متخصصان عرصه مددکاری اجتماعی به قصد کشف در واقع مهمترین چالش ها در عرصه مددکاری اجتماعی، اهم از چالش های ساختاری و چالش های عملیاتی. پرسش من پرسش کاملا نیمه ساختاریافته ناظر به هر دو بود، چه به لحاظ خرد چه به لحاظ ساختاری، هر دوتا. عنوانی که اینجا دارم عرض می‌کنم در واقع گزارشی است از اون چالش‌ها و بایسته‌های لایه حکمرانی که تو اون چالش‌ها حکمرانی می‌تونه حل بکنه. یعنی اون پرسش‌ها، تحلیلی که من از اون چالش‌ها داشتم رسید به اینکه یه بخشش در ید حکمرانیه و حکمرانی به معنای عقلانیت مشترک. خب نهایتاً پرسش اصلی ما این بود و اونم که تاریخچه کار، نهایتاً من به یک هرم اینچنینی رسیدم تو چالش. و اگه دقت بکنید بایسته های یعنی اخلاقی یه همچی چیزی در واقع شماتیک به دست اومد که حالا مفصل توضیحات و این مستنداتش توی یه پروژه‌ای که داریم انجام میدیم هستش، ولی من اجمالاً اینجوری در واقع دستبندی کردم. اون لایه پایین هرم بحث حکمرانی و منزلت اجتماعی مددکاری، بخشی از گلایه‌ها، بخشی از مشکلاتی که در عرصه مددکاری هست که آقای دکتر اسلامی هم اشاره کردن که جا نیفتاده، به همین لایه برمیگرده. یعنی منزل، جایگاه و اون هویت مددکاری هنوز معلوم نیست و هنوز توی کشور ما این مشکل هست و این هم در واقع فقط حکمرانی میتونه اینو حل بکنه. چرا جایگاه اجتماعی و مددکاری معلوم نیست؟ این در واقع به لحاظ علمی برمیگرده به یک سوء برداشت از خود معنای حرفه. معنا و تعریف حرفه ها بر اساس یه نگاه سنتی تعریف می شده. الان ما یه بحث تو مددکاری اجتماعی داریم که آیا مددکاری اجتماعی اصلا حرفه است؟ خیلی سوال عجیبیه. مگه میشه خب اینم حرفه است دیگه مثل خیلی ها. نه، این یه تاریخچه داره. خیلی ها حرفه نمیدونن مددکاری رو و نمیدونستن. چرا حرفه نمیدونستن؟ چون تعریفشون از مددکاری بر اساس تعریفشون از حرفه بر اساس یه تعریف سنتی بود. تعریف سنتی چند تا خصوصیت داشت. یه نظریه‌ای هست، نظریه خصوصیت گرایی یا ویژگی گرایی تو تعریف حرفه، که میان میگن حرفه ها باید 5 تا ویژگی داشتن، هر حرفه این ویژگی ها رو داشت این میشه حرفه، هر کدوم اینا رو نداشت حرفه نیست. چیه اون تعاریف؟ تعاریف اینه هر کاری که یک نظریه نظاممند به عنوان زیربنا و پایه داشته باشد. حرفه باید یک نظریه زیربنایی داشته باشه. حرفه باید اقتدار شغلی در میان کاربران متخصصان داشت، آتوریته داشته باشه. هر کدوم اینا توضیح داره. حرفه باید تحت تأثیر و تنبیه های و تأیید های اجتماعی باشه، یعنی منشور اخلاقی داشته. هر حرفه‌ای که منشور اخلاقی داره بر اساس اون جامعه میتونه بگه خب ببین شما از منشور تخطی کردید. حرفه باید فرهنگ حرفه‌ای داشته باشه. اینا خصوصیات حرفه است. بر اساس این تعریف تو نگاه سنتی مددکاری حرفه نبود، چون یک خدمات تخصصی ارائه نمیدادن مددکارا. اینا معتقد بودن که مددکاری مثل پرستاریه، چون شما اگه پرستار چی کار میکنه؟ پرستار روی بیمار رو میکشه، یه دارویی بهش میده، تبش رو میگیره. این کار تخصصی نیست که بهش بگیم حرفه. بنابراین مددکاری مثل پرستاری، خصوصا تو پرستاری هم چالش بوده که آقا پرستار مگه هر کاری که کسی انجام بده دیگران از پسش بر نیاین میشه حرفه؟ مددکار مگه چی کار میکنه؟ آقای دکتر گفتن تلقی این بود که شما بری مثلا یه نونی بدی به فقرا، کمک بکنی، نمیدونم کمیته امداد بری، هلال احمر بری، عضو بشی، بهزیستی کار کنی، میشه مددکاری. اما در مقابلش کی خیلی حرفه است؟ پزشکی. پزشکی حرفه است، چون کسی، هیچ کسی نمیتونه این کارو انجام بده. حرفه یعنی پزشکی، حرفه یعنی حقوق. بنابراین مددکاری خیلی تحویلش گرفتن بودن. حالا مثل پرستاری هم نیمه حرفه است، نیمه حرفه است. منتقدین بودن آقا اصلا به چه دلیل شما حرفه را... کی گفته اصلا اون خصوصیاتی که شما گفتید از کجا اومده؟ آیا غیر از یک مشارکت و فهم عمومیه شما متخصصا نشستید یه ذری ویژگی گذاشتید؟ اصلا بیایم یه جور دیگه حرفه رو تعریف کنیم. خصوصیت حرفه اولا که خصوصیت نداره، چرا خصوصیت براش تعریف کنیم؟ حرفه متناسب با بافتار خودش تعریف میشه. الان کسی که مثلا راننده تاکسیه، واقعا توی ساختار اجتماعی خودش یه تعهدی، یه کاری انجام نمیده. چرا؟ چرخش نگاه تو نگاه مدرن برگشت به این که حرفه بر اساس تعهدی است که صاحبان حرف و مشاغل به خدمت رسانی به مشتریان میدن. یه تعهد خدمتی داری یا نه؟ شما متعهدی تاکسی، کسی که راننده تاکسی متعهده که تو این تایم کار کنه، اون یکی راننده نه. این همین تعهد خصوصیت حرفه است. بر این اساس خیلی از حرفه ها دیگه جایگاه اجتماعی خودشون رو پیدا کردن، از جمله مددکاری. بنابراین مشکل زیربنایی که توی صحبت های بسیاری از جمله خود آقای دکتر اقلیما، مثلا ببین این که ایشون میگفت ما مثلا میومدیم تصویب میکردیم، گفتیم آقا یه جایی مثلا تو نور انتظامی یا توی خدمت شما عرض بکنم که بهداشت و درمان یه واحد مددکاری باشه، بعد میومدیم میدیم پزشک، روحانی، معلم، فرهنگی، حافظ قرآن، اینا رو میوردن میذاشتن اونجا، میگفتیم بابا خب این مگه مددکاری اجتماعی؟ میگفت مددکاری مگه چیکار میخواد بکنم؟ من میخواد بریم اونجا مثلا یه گوش بده، یه بخشش مشاوره است، گوش بده درد و دل طرفو، بعد بگه که خب آقا این برگه رو کپی بگیر ببر. اینه دیگه، این برمیگرده به همین نکته. بنابراین یک لایه از مشکلات در مددکاری اجتماعی اینه که ما اول باید تو کشورمون تعریف اون جایگاه، اون جایگاه اجتماعی انحرافه رو تثبیت بکنیم. باید تثبیت بشه. این مشکل توی خیلی از حرف دیگه هست. الان خیلی از محترفین دیگه گله دارن که کار ما از جمله پرستاری، از جمله مهاجرت پرستاران رو تو کشور شما ببینید، مهاجرت بسیار آمارش نگران کننده است. پرستارای ما دارن میرن، نه به خاطر مسئله مادی. مسئله مادی اتفاقا اونم بر اساس همین لایه تعریف میشه. شما وقتی جایگاه یک حرفه رو تنزل دادی، یه نیمه حرفه شد یا غیر حرفه شد، حقوق بر اساس اون داده میشه دیگه. یک پزشک در راه قلب حقوق باید زیاد داده بشه، اما یه کسی که روی بیمار رو پتو میکشه، پرستار این حقوق مختصری همه میتونن انجام بدن. اینو ما باید تو کشورمون یه جوری حل کنیم و به نظر من این لایه به حاکمیت برمیگرده. حاکمیت با یک مدلی از جمله معلمان تو دنیا الان، معلما جایگاهشون خیلی جایگاه ویژه‌ایه. معلم اصلا به این سال یکی از کشورها اروپای شمالی، کسی می‌خواست معلم بشه اونجا خیال می‌کرد مثل اینجاست، یه آزمونی میده میره معلم میشه، یا مثلا از سربازی معلم میشه. اونجا انواع اقسام آزمون‌های روانی، امنیتی و تخصصی داد، باز هم نتوانست از اون دهلیز معلمی بره تو. خود این نشون بعد درآمد معلمی تنه به تنه بسیاری از مشاغل دیگه هست. نکته اولم خیلی وقت نگیرم اینه که جایگاه این حرفه ها رو ما باید یه بار بازنگری کنیم. جایگاه حرفه، جای منزلت اجتماعی. اما چگونه؟ یه مقاله نوشته شده توی یکی از این نشریات. بنده نوشتم بحث منشورهای اخلاق، حرفه گرایی و منشورهای اخلاق. یکی از راه‌هایی که معتقدن که از طریق اون میشه تثبیت بکنی جایگاه حرفه، منشورهای اخلاقی تخصصیه. هر حرفه‌ای که منشور داره یعنی اطار داره. این حرفه مرزش از حرفه دیگه جدا شده. اینجا شما وارد حرفه دیگه شدی. اینجا این چارچوب بندیه یه مقدار تثبیت میده و کارهای دیگه. حالا این خودش جای تحقیق داره که ما چگونه منزلت اجتماعی حرفه‌ها رو به خودشون برگردونیم. این توی لایه حکمرانیه. لایه دوم برمیگرده به ساختار سازمانی. بخش دیگری از اعتراضات این آقایون این بود که ما توی سیستم بوروکراتیک، از قبل از این بگم که خود بوروکراسی یکی از موانعه، یعنی مددکاری اجتماعی وقتی میخواد کار انجام بده میخوره، هیچ سرش میخوره به ساختارهای قانونی. اینجا میخوره به این قانون، اینجا میخوره. حتی قوانین اسلامی، هزانت، نمیدونم بحثای اینا، یه ساختاریه که چیده شده. اون میگه من توی یک قفس آهنین هستم، اصلا نمیتونم تکون بخورم، به خاطر همین این ساختار به من اجازه نمیده. اما ساختار، لیستی که توی اون گزارش اومده بود این بود، مشکلاتی که تو ساختار هست اینه که بازم اینم مربوط به حکمرانیه، اونا باید حل بکنن. یکی تعارض منافع دستگاه هست. به شدت تو مددکاری دستگاه ها تعارض منافع دارن، با اهداف مددکاری تعارض منافع ایجاد میشه. یکی مشکلاتی که تعاملات سازمانی وجود داره، اصلا تعامل به رسمیت نمیشناسن مددکاری اجتماعی رو تو خود تعاملاتشون. نکته بعدی بحث نظارت و ارزشیابی. بحث بعدی خصوصی سازی مددکاری اجتماعی در کشوره، یعنی یه جوری انگار مثلا تمایل هست این خصوصی بشه. حالا خود این جای بحث داره، آیا مثل بیمارستان ها که ما تجربه خصوصی سازیش رو داشتیم یه مشکلاتی هم ایجاد شد، مثل آموزش پرورش که تجربه بحث خصوصی سازیش ند، اما تو خود مددکاری آیا این باید خصوصی بشه یا نه، این جای بحث داره که واقعا با اون اهداف میسازه یا نه. پاسخگو کردن کشور به شکل سیستماتیک. سیستم پاسخگو نیست، سیستم کشور پاسخگو نیست. حکمرانی سیستم شفاف و پاسخگو میخواد، اصلا پاسخ نمیده. سیستم حکمرانی که ما الان داریم سیستم خیلی پاسخگو نیست که چرا این کارو کردی، و شفافیت شما بیایید فرایند رو برای ما توضیح بدید، نداره. حالا مشکلات دیگه هم هست که من خیلی به اون نمیپردازم. یه مسئله بسیار مهم در اینجا بحث لایحه حکمرانی که توی بعضی از منابع انگلیسی بود من دیدم، که حالا اینو توی این صحبتایی که کارشناسا داشتن مطرح نشد، ولی بحث جالبیه اینم که به لایحه حکمرانیه. آیا شما وقتی میگید حکمرانی، گفتم تو اون تحول مفهومی که گاورننس شد، در واقع شما یه ساختار زدایی بوروکراتیک کردی. یا آقا این ساختار رو بذاریم کنار، بیایم ببینیم مردم خودشون چی میخوان، بر اساس اون کشور اداره کنیم. خب آقا اینجوری که سنگ اشکال میشه، که سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما اگه ول بکنی هر کی یه چیزی میخواد، ما میرسیم نهایتا به یک آنارشیز، به یک هرج و مرج میرسیم. پس نظام بوروکراتیک لازمه. اینجا یکی از نویسنده ها به نام خانم سارا بانک بحث خیلی جالبی داره. اینجا میگه که خود بوروکراسی و نظام داشتن در مددکاری اجتماعی آیا لازمه یا نه؟ به اون معنای غیر تخصصیش که تو نظام‌های بوروکراتیک هست غلطه. نه. چرا؟ چون ور می‌دارن مثلا یه دونه پزشکو، یا حالا باز پزشکو به یه کسی که مثلا مطالعات بین‌الملل داره، می‌ذارن بالا سر سیستم بهداشت و درمان، می‌ذارن بالا سر سیستم مددکاری اجتماعی. این غلطه. یعنی بر اساس یک کار غیر کارشناسی یه سری دستورالعمل‌ها نوشته میشه، یک نظمی از بالا تحمیل میشه به مددکاری. میگه این نظام بوروکراتیک غلط. اما توی نظام حکمرانی بوروکراسی چجوریه؟ بوروکراسی برخواسته از تفاهم متخصصان خود اون حرفه است. یعنی تو دل خود دانشگاهیان، پژوهشگران و دستاندرکاران با هم به یک نظام بوروکراتیک. بس بوروکراتیک هست، ولی نظام بوروکراتیک برخواسته از فهم مشترک متخصصان، نه از بالا تحمیل بشه. اون مدل گاورمنتیه، اون مدل حاکمیتی که از بالا میزن سر اینا باید اینو اجرا کنن. متو خودشون و این نظم، یعنی این نظام بوروکراتیک دائما در حال تغییره، با تحولات تغییر میکنه. اینم تو این لایه. لایه بعدی بحث آموزش اخلاق حرفه‌ایه. یه لایه دیگه که باز توی اشکالات مطرح میشد اینه که ما توی آموزش اخلاق حرفه‌ای از جمله در مددکاری اجتماعی و در همه عرصه ها هنوز مشکل داریم. هنوز مشکل داریم، یعنی بلد نیستند متخصصان ما به شکل دقیقی نمیتونن اخلاق رو از غیر اخلاق، اون حساسیت اخلاقی گفته میشه در روانشناسی اخلاق که طرف الان بفهمه اینجا آلارم بده، شما داری یه مرز اخلاقی رو رد میکنی و میگه این نیست توی متخصصان ما، این توی متخصصان این نیاز به کار سیستماتیک داره. مثلا میگن مددکاری اجتماعی، یعنی بحثای اخلاقی مددکاری اجتماعی از دل خود چالش ها در نیومده. یعنی ما این که الان یه مددکار مثلا میگه من یه مشکلی دارم اینجا، این کدبندی اخلاقی، کدگذاری از دل مشکلاتی که توی تعاملات هست باید در بیاد، نه از نظریه از بالا. همون مدلی که میگن مدل از بالا به پایین، مدل از پایین به بالا استقرایی و مدل تعاملی، حداقلش اینه که ما باید توی کدبندی ها و آموزش اخلاق به یک مدل تعاملی برسیم. اینجوری نباشه که از بالا یه سری ارزش های اخلاقی تحمیل بشه. باز آموزش مورد محور و کاربردی، معتقدند که متخصصان میگن مشکل اینه که آموزش های اخلاق کاربردی و موردی کیس استادی نیست. شما کاملا دارید در واقع انتزاعی آموزش میدید. توی بحث آموزش باید بحث ارجاع و مشورت جدی گرفته بشه. سیستم مددکاری اجتماعی باید به سمت ارجاع بره. اگر واقعا کسی توی زمینه تخصص نداره، اخلاق حرفه‌ای میگه شما باید اینو ارجاع بدی به کس دیگه یا مشورت بدی که چیکار بکنه. مجموعاً حالا یه نکات دیگه احمد خیلی طول نمیدم، مجموعاً بحث اون چالش ها که از اون مطالعه در اومد در واقع یه همچین ساختاری داره که ما توی این سلایه به شکل هرمی و اول شاید بگم ترتبم داره. اول ما باید بیشتر توجه به اون منزلت اجتماعی داشته باشیم، اول یه تثبیتی به این حرفه بدیم، بعد به همین شکل بریم بالا و اون در واقع لایه‌ای که به حکمرانی مربوط میشه و اون لایه‌ای که حکمرانی باید اینجاها بیاد برنامه‌ریزی دقیق بکنه، هر کدوم احتیاج به جزئیات داره و نیازه. حالا من یه نکته کلی هم دارم، بحث رو تا اینجای کار خاتمه میدم، از آقای دکتر اسلامی هم استفاده کنیم اگر نکته چیزی داره توی ادامه بحث، اگر نه که حالا صحبت در واقع اگر اشکالی نکته چیزی بود. ما یه مقاومتی داریم از تجارب دیگران استفاده نکنیم. نمیدونم این چه مقاومتیه، چه بهانه‌ای داریم. یعنی اینقدر بعضی وقتا شما مثلا یه موضوعی رو، مثلا همین چالش ها رو، خب من اول اومدم بدون اینکه نظریه ها رو ببینم، کاملا اکتشافی، یعنی یه روش دیگه، من اصلا بدون اینکه به نظریه توجه داشته باشم، چون یه مدل میگه شما نظریه ها رو میبینی بعد میگی گفتم توی ذهنیت من دخالت میکنه، بذار کاملا اکتشافی بیام یه بار این مصاحبه ها رو بگیرم. مصاحبه ها رو گرفتم، اینا رو دستبندی کردم، گفتم حالا یه سری بزنم به نظریه ها. دقیقا همه این مسائل تو نظریه ها بود. یعنی شما وقتی مرور میکنی ادبیات نظری، میگه دونه دونه این چالش ها اتفاق افتاده و حل شده. تو بحث همین حرفه گرایی یکی از بهترین شخصیت ها می خانم سارا بانکه که نگاه کلی به منزلت هرت اینقدر نکات عالی خوب مطرح کرده و این چالش ها رو اینا عبور کردن و حل کردن به تناسب فرهنگ خودشون. ما نمیدونم چرا مقاومت داریم نسبت به تجربه زیسته یا اشتباهات دیگران دست نگیریم و در واقع چیزی رو آزمودن رو دوباره آزمودن خطاست. ما وقتی یه کاری انجام شده، ما اول کاملا اون تجربیات رو در نظر بگیریم، بر اساس اون تجربیات یه قدم بریم جلوتر. شاید ریشش برمیگرده به همین تعاملات جهانی. تعاملات جهانی ما شاید ضعیف باشه و البته در عین تحفظ بر این که مبانی ما متفاوته، مفاهیم ما متفاوته، جامعه ما دینیه، همه اینا به جای خودش، ولی دوباره ما یه کاری رو از صفر شروع نکنیم بریم جلو دچار خسران بشیم. یه دو سه تا نکته دیگه هم دارم، حالا اگه شما بحثی دارید ادامه بدید خدمتتون هستم، اگر نه که من اون رو بگم.
خواهش می‌کنم. از شاید که این نکته‌ای که گفتید که ابتدا باید منزلت اجتماعی خودش رو، جایگاه اجتماعی خودش رو پیدا کنه، نکته بسیار بی‌جایی است. خانم فرمان فرما میگه که من به واسطه یه پارتی بازی که پسر خالم مصدق، محمد مصدق پسر خالش، خاله زادش تو دربار شاه داشت، تونستم برم و وقت بگیرم. حالا اون خاطرات هم خیلی جالب می نویسه که میگه اونجا همه زمین های ما بود و خونه های ما بود، اینا برداشته بودن کرده بودن کاخ برای خودشون و خیابون هایی که خراب کرده بودن جز املاک ما بود و اینها. انتظار کشیدم تا اینکه بتونم برم شاه رو ببینم و این میره و بالاخره موفق میشه و شاه رو میبینه و شاه هم میگه که پشت میزش نشسته بود، منم ساکت باشید و نمیتونستم حرف بزنم چی بگم. حالا من که همه خاطرات تو ذهن من مرور میشد که حالا ما با این هم مثبت هم منفی. بعد گفتش که شما چی میگید، شما حرفتون چیه؟ گفتم آره من رشته مددکاری اجتماعی میخوایم اینجا تو ایران به صورت یه رشته آکادمیک. گفتم مددکاری اجتماعی چیه؟ ما بهسیستی داریم دیگه. بعد گفتم قربان اگر اجازه بدید من یک توضیح بدم براتون، اگه وقت و حوصله هست براتون توضیح بدم. میگه یک ساعت توضیح دادم. بعد از یک ساعت توضیح رفت اونجا بدون که حرفی بزنه، تلفن رو برداشت و گفتش زنگ زد به یک کسی و یه مرکزی، گفتش که این خانم هر چی میخواد، هر امکاناتی میخواد در اختیارش بگذاره. حالا بلا تشبیه یه خاطره ای هم حالا از این ور بگم. گاهی حالا تو عرصه کلان ما امروز مددکاری اجتماعی به نظرم هیچ صاحبی نداره. الان توی این 3-4 سالی که کار کردیم به نظرم مددکاری اجتماعی حتی غیر از یه نفر که حالا اون آقای اقلیما هست که بنده خدا پیر مردیست دیگه کاری زیاد ازش بر نمیاد، بازنشسته هم هست، متاسفانه بقیه هیچ عزمی برای این که این رشته توی ایران جا بیفته. این بحثشون اینه که دانشجو بگیرن بعد این دانشجو کار داشته باشه، حرفشون اینه. این که یه کار منسجمی توی ایران شکل بگیره اصلا نیست. اصلا من با این آقایون خیلی گفتگو کردم در مورد این که بیایید همین مسئله که دعواشون این بود دیگه، چرا حوزه علمیه وارد شده و سازمان تبلیغات. حالا سازمان تبلیغات چه اندازه حوزه علمی هست نمیدونم، ولی از میان طلاب گرفته بود دیگه، یه آموزش مددکاری اجتماعی را انداخته. شما برای شما شده دغدغه و دوستان ما که رفتن اونجا دانشگاه علامه دم دفتر شما از دفترتون بیرونشون کردید، بیرون کردن و درو بستن. من با هم بزرگوار تماس گرفتم 2-3 مرتبه بلکه بیشتر که آقا همین یه مسئله ما، مسئله روی میز ما، ورود غیر متخصصین به عرصه مددکاری اجتماعی. آقا ما نمیخوایم حالا کنفیکون بکنیم که آقا حاکمیت بیاد نیاد، نمیدونم اونجایی که اصلا دستمون با حاکمیت فرض کنید نمیرسه، اونجایی خب لازم هست که آدم باید وقت بگیره این کار انجام بده. آقای دکتر محمد مطهری میگفتش که من وقتی از خارج از کشور آمدم یه چیز بردم، لپتاپ بردم خدمت مقام معظم رهبری، خدمت ایشان. این اون این اندازم دیگه چیز نمیخواست که مثل خانم فرمان فرما اینو ببین اونو ببین. آقای مطهری رفته میشید داد آقای پسر شهید مطهری برده داره خدمت آقا اینا رو توضیح بده و یه جاهایش آقا تاکید میکردن فلان. منتها مشکلی نستش که الان این سیستم جمهوری اسلامی سیستم پهلوی نیست. از این نظر که پهلوی وقتی مثلا میگو حکم میکرد که فلان کار انجام بدید، اون طرف دیگه اگه انجام نمیداد پدرش در میومد، ولی اینجا اگر که آقا حکم کرد که کار انجام ندید، اینجا مثل که دیگه کسی پیگیر نیستش که بالاخره بابا حکم آقا رو، فرمان آقا رو زیر پا گذاشتی. این چیزا دیگه وجود نداره تو اون قسمت ها. میگم ما اونجا حالا فعلا به اونجا هم اصلا نریم، فعلا از این پایین شروع کنیم. مسئله روزی میز ما این باشه که چرا ورود غیر متخصصین به عرصه مددکاری اجتماعی ممنوع است؟ یه جواب علمی من پیدا نکردم. ببین چند بار با انواع اقسامشون تماس گرفتم و گفتگو کردم و اینها. الان کتاب من داره چاپ میشه، ترجمه و شرحی است بر کتاب ریمر که ارزش‌ها و اخلاق مددکاری اجتماعی. حرف آقای پخش نشه خیلی، حرف آقای ناظر من که از دانشگاه علامه هست و رشتش مددکاری اجتماعی اینه که آقای اسلامی خیلی خوبه، متأخو از حوزه داره چاپ میشه، متأسفم که شما کاش یه نفر یه توضیح دیگه ای بنویسه، یک مقدمه دیگه بنویسه مشترک شما و اون چاپ بشه که مثلا جامعه مددکاری اجتماعی ایران با اینطوری میخوایم مسئله رو حل کنیم. شما کار من اگه کار علمی هست چرا میخوایم کسی دیگه از این مشغول کنیم؟ میگم از خرد قصه شروع بکنیم. حکمرانی میفرمایید که باید حتما مشارکت و عقلانیت شکل بگیره تا حکمرانی بتواند. آقا اون جایی که از دستمون برمیاد مسائل خوردی که خودمون میتونیم انجام بدیم انجام نمیدیم، میگیم حاکمیت خرابه. آقا برفرض حاکمیت هم خراب باشه، ولی توی عرصه یعنی دست منه، من به صورت علمی بیام ثابت بکنم اینجا که حوزه علمی وارد شده 1, 2, 3, 4, 5 تا آسیب میزنه، علمی بیطرفانه بدون حب و بغض‌های سیاسی. حالا ببینیم بعد نتیجه میگه، اگر امروز نتیجه نگیره برای آیندگان که نتیجه داره، حرف حق که همیشه پیروزه. الان ممکنه به حق عمل نکنن، ولی این حق که حق دیگه. بسخواهی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از آقای دکتر اسلامی. فهم یه بخشی رو در واقع یه جور تحلیله، یعنی من حالا این بحثا رو که جمع‌بندی کردم یه نکاتی حالا بگیم بعد از تحلیل میشه پیشنهاد یا چی. به نظرم میرسه اینا رو با بر تو بحث مددکاری در واقع طولای حکومتی بهش توجه بکنیم. چیه؟ یکی همین نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، ساختار رشته مددکاریه. ببینید این رشته مددکاری بله صفحش همینه. آره این نکته ها دیالا خیلی من صفحه رو زیاد نکردم که
مهم این هرمه بود که
عرض بشود که بحث ساختار رشته است. ببین اینم توی ادبیات مددکاری اجتماعی باز مطرح شده. چرا مددکاری اجتماعی هنوز به عنوان یک رشته نه متولیش معلومه؟ ببین متولی الان اختلاف مثلا اینکه بهداشت و درمان باشه یا وزارت علوم، یه چالش خیلی جدی اینجا این بوده که آیا مددکاری اجتماعی یک امری مرتبط است با بهداشت و سلامت و اینا یا مرتبط است با علوم اجتماعی. اگه علوم اجتماعی باشد میرود تو وزارت علوم، متولیش وزارت علومه. جالب است که خود این آقایون دوست داشتن که ذیل وزارت بهداشت باشه چون اونجا اعتبار بیشتره و جایگاه بهتره. البته اینم از یک چالشی برگرفته در ادبیات مددکاریه. مددکاری اجتماعی رو ابتدا که در واقع تأسیس شد اینا میگفتن این کانسلینگه، یعنی مشاوره است. یعنی ما میشینیم از یک کسی میپرسیم خب شما مشکل چیه، اون توضیح میده، شما هم یک گوش شنوایی اذن و خیرن. بنابراین این میره توی مشاوره و میره توی نظام روانشناختی، میره اونجا. پس مددکاری اجتماعی ذیل مشاوره و به مرور دیدن نه، بعضی وقتا این آقایی که مددکاره یا خانمی که مددکاره باید از دونی اتاقش پاشه بره بیرون، از کانسلینگ روم باید بره بیرون. چرا؟ چون بعضی از اشکالات این بنده خدا برمیگردد به ساختارهای قانونی، بعضی وقتا به قوانین، بعضی وقتا احتیاج به پیگیری داره. بنابراین شما باید بری تو لایه ساختارهای اجتماعی. کم کم این مسئله مطرح که نه بابا این یک رشته ذیل علوم اجتماعی. بنابراین اون بخشای اجتماعیش پررنگه، بخشای اجتماعیش باید بیشتر توجه بشه. بین این دوتا در واقع ظاهرا تصمیمی که اونا گرفتن، حالا من دقیق نمیدونم تصمیم دقیقشون بود، ولی ظاهرا اینو هل دادن به سمت علوم اجتماعی که البته بحث‌های مشاوره‌ای دارد، بهداشت روانی رو دارد، ولی اصلش مأموریتی بالاتر از مشاوره داره. این جایگاهش یک دانش اجتماعی، یعنی یه جاهایی حتی مددکاران میرفتن برای احقاق حقوق یک صنف. حالا من توی موردهایی که نگاه میکردم یه مورد خیلی جالبی بود که یک سری مددکار که تو بیمارستان کار میکردن با یه چالش اخلاقی مواجه میشن. وقتی که وارد یه روز صبح که میخواستن برن محل کارشون تو بیمارستان، میبینن که پرسنل بیمارستان تجمع کردن و اعتصاب کردن به خاطر پایین بودن دستمزد بر علیه اون در واقع مدیران بیمارستان اعتصاب کردن. مددکارای اجتماعی با هم یک شوری در واقع میگیرن که ما چی کار کنیم، آیا بریم به سمت کارمندان و از اعتصاب حمایت کنیم یا بریم به سمت مدیران و بیمارستان رو از تعطیلی در بیاریم که خدمات اجتماعی ما، چون اهدافمون خدمات اجتماعیه، ما بیاییم از در واقع مردم حمایت کنیم، بیمارستان رو دائر کنیم چون مردم احتیاج به کمک دارن، یا اینکه نه بریم خودمونم به معتصبین بپیوندیم. چرا؟ چون میگفتن آرمان اصلی ما اینه که اصلاح و ساختاری ایجاد بکنیم، یعنی ساختار رو درست بکنیم که ظاهرا تصمیم میگیرن که اعتصاب بپیوندن. یعنی ببینید مددکار ممکنه یک تغییر تاکتیکی شما ببینید اینجا که مددکار میره به اعتصاب میپیوندد و بیمارستان رو تعطیل میکنه، در حالی که میگه خب بیمارستان قرار خدمات به بیماران بده، به مردم بده. چرا مددکار میاد؟ چون اینجا اون بُعد اصلاح ساختاریش مهمه و لازمه که شما برید یک کار اساسی انجام میدی که ساختار درست بشه که مشکلات در واقع اجتماعی، مشکلات پرسنلی حل بشه. حالا عرضم اینه که ما این رشته مددکاری رو یه بار اینجا باید تکلیفش رو معلوم بکنیم. اگر یه رشته مختصی هست بره توی جایگاه خودش و اونجا کار بشه. شما الان رشته مددکاری اجتماعی، یعنی این اضطراب و این دوگانگی رو توی در واقع ساختار وزارت علوم هم می‌بینید. شما نگاه می‌کنید دانشگاه علامه طباطبایی رشته مددکاری اجتماعی داره، ذیل علوم اجتماعی. از اونور عمده خدماتی که اینجا مثلا باید اینا ارائه بدن تو بهزیستیه، یعنی ذیل یک نهادی که مربوط به بهداشت درمانه، بیمارستانه یا مثلا یه جاهای دیگه. یه مقداری این خود این رشته باید تکلیفش معلوم بشه، یا ما اینجا میتونیم از تجربیات دیگران تقلید کنیم، یا خودمون متناسب با حکمرانی خودمون، معنای حکمرانی خودمون، یک چیزی رو ابداع بکنیم، ایجاد بکنیم برای این رشته. نکته دومی که به نظر من میرسه که باید در لایه حکمرانی انجام بشه بحث تعاملاته. مددکاری اجتماعی باید تعاملاتش با نهادهای دیگه شفاف بشه. مددکارای اجتماعی توی زندان‌ها کار می‌کنه. یعنی یه بار من درآوردم توی یک در واقع گرافی که تعاملات مددکاری با چه ارگان‌هاییه. شاید باورتون نشه من اون گرافی که دیدم اینقدر بزرگ بود و اینقدر در هم رفته و پیچیده واسه نیاوردم. نزدیک 80 نهاد و 80 بخش داره تعامل می‌کنه به صورت پراکنده. مثلا بانک ملی برای خودش نهاد مددکاری اجتماعی داره و این ذیل خودشه. نمیدونم اون ارگان کمیته امداد داره. از ارگان‌های کلانی که مددکاری اجتماعی دارن، مثل بهزیستی و جای دیگه من گرفته تا نهادهای نظامی، انتظامی، لشکری، کشوری که برای خودشون واحد مددکاری اجتماعی دارن و نمیدونیم هم چه کار دارن میکنن اونجا. خدا کنه که مثلا حالا کارهای مددکاری اجتماعی بشه واقعا. چون نهادهای خیریه، این نکته رو باید بهش توجه کرد که نهادهای خیریه که توی اون مدل حکمرانیه، یعنی وقتی از حکومت اومدن به حکمرانی، یکی از اون واسطه ها و در واقع تسهیلگراش کی بود؟ نهادهای مردم نهاد. نهادهای مردم نهاد تو کشور ما مفاسد داره متاسفانه. شما الان میبینید تو نهادهای مردمی در قالب و پوشش نهاد مردمی فساد زیاد داره میشه، پولشویی میشه، نمیدونم. الان خب خیلی از این کسایی که بس مفاسد اقتصادی دارن، شما میبینید ذیلش یه دونه چی دارن، مثلا یک خیریه بونه. این خیریه ها الان مشکوک کرده هستن. یعنی ما انقدر اون جایگاهی که خیریه داشته باید جای خودش رو پیدا میکرده و تعاملاتش رو تبدیل شده به پوششی برای بعضی از مسائل، هم امنیتی، هم مسائل امنیتی ایجاد کرده و هم مسائل فساد مالی. این تعاملات رو باید یه بار ما مرور بکنیم، شفاف کنیم، خط بکشیم، مرزبندی کنیم. نیاز نکته بعدی که باز نیاز تو لایه حاکمیتی، خلأ قانونیه. خلأ قانونی و تعارضات قانونی. خلأ ما توی خیلی جاها برای مددکاران قانونگذاری دقیقی نداریم. قانون حمایت نمی‌کنه از مددکاری. چرا؟ چون اصلا قانونی نداریم. این نکته رو من توی صحبتایی که با آقای دکتر دکترای حقوق دکتر عباسی بحث کردم، ایشون هم به این نکته توجه داشت که خیلی جاها اگر توی دنیا هم این بحث مطرح شده که مددکار به دلیل اینکه یه جاهایی باید از مددجو حمایت بکنه باید با یه ساختاری درگیر بشه. حالا مددکار شما باید با نهاد X درگیر بشه. شما قانون داری، این بنده خدا اصلا فکرشو نمی‌کنه درگیر بشه با اداره برق، با اداره مثلا با نیروی انتظامی مددکار بخواد درگیر بشه، امکان برای شما تصورش مقدوره الان که فکر کنید بخواد با یه نوا قوه قضاییه با فلان. این خلأهای قانونی میاد کمک میکنه به مددکار. ما نداریم، قانون نداریم اینجا و مددکارم خیلی وارد این مجادله نمیشه، سرش که درد نمیکنه که بیاد. الان نکته آخری که به نظرم میرسه که خیلی باید جدی گرفته بشه اجراء قانون. توی صحبت های آقای اقلیما، حالا من ایشون رو از این نکته رو از صحبت های ایشون آوردم که آقای اقلیما گفت ما امروز قوانین دستورالعمل خیلی خوبی داریم، خیلی قوانین خوبیه، ولی این قوانین اجرا نمیشه به درستی. چرا نمیدونم، حالا یه تعارض منافع یا یک قوانین بالادستی میاد اونو وتو میکنه، چیه نمیدونم. چرا قانون اجرا نمیشه؟ لایه حکمرانی باید بیاد به اجراء قانون، به اجراء قانون همت بگذاره. و من خودم حدس میزنم، ولی یه فرضیه است، یه فرضیه است که عمده مشکلات عدم اجرای قانون ما یا حتی عدم اهتمام به قانون گذاری تعارض منافع، کشور ما غرق در تعارض منافع، تو آموزش پرورشش غرق در تعارض منافع، شورایی که باید تصمیم بگیره برای کتاب‌های درسی، شورایی که باید تصمیم بگیره مثلا انشالله که اینجوری نیست، من برفرض میگم خودش زینفعه تو کتاب درسی، آقا این که نمیشه، اون شورا از اینجا بگیری تا جزئی تو شهرداری تو جای دیگه. این تعارض منافع اصلا برای ما واقعا شرم‌آوره. دنیا از تعارض منافع گذشته، دنیا از تعارض منافع واقعا گذشته دیگه. این تعارض حالا مگر اینکه شما ببینید برای بین دو تا دولت حکومت ها ممکنه تعارض منافع پیش بیاد، ما بالاخره با کشورهای استکباری تعارض منافع داریم و واقعا هم این هست، منتها تو ساختار داخلی کشور تعارض منافع معنا نداره برای کشوری. من چند وقت پیش دیدم یکی از نهادهای وزیری ما میگفت که ما باید فکر کنم توی همون همایش مددکاری هم این مطرح که باید از کیان این مثلا نهاد، کیان وزارتمون دفاع کنیم. خب کیان وزارت یعنی چی؟ کیان یعنی انگار مثلا ما یک جزائر کاملا از هم جدا هستیم، ما میخوایم منافع رو بکشیم به سمت خودمون. بابا شما اگه اینجا منافع رو، خیلی وقتا منافع سازمانی هم شخصی هم نیست، منافع سازمان شما بره تو جیب بزیستی، چه اشکالی داره؟ من میگم این مشکل بچه بازیه به نظر من، این تعارض منافع. اینم یه بحث مهمیه که توی مانع اجرا و مانع قانون میشه و واقعا به این نتیجه دارم میرسم که چرا ما خلأ قانون داریم، چون اصلا نمیخوایم قانون بذاریم. قانون دست و پامونو میبنده، ولش کن چیکار داریم قانون بذاریم؟ ما قانون نمیذاریم، کد بندی هم نمیکنیم، راحت هر کاری خواستیم هم میتونیم توجیه کنیم، هم میتونیم کسی فهمید فهمید، نفهمید استفاده میکنیم، فهمیدم توجیه میکنیم. اینم این نکته ای که حالا به نظرم میرسه که توی لایه حکمرانی، ببخشید من تصدیق کردم، اگر من چشمم نمیبینه سوالی چیزی دوستان اگر دارند مطرح بشه. آقای بوسعلی که خدمت شما هستیم، اگر نکته ای داری
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خیلی استفاده کردم بی‌تعارف، خیلی خیلی بهره بردم و خیلی مشعوفم از حضور در این جلسه، چون دیگه وقت هم رو به اتمامه. دو سه تا نکته کوتاه عرض میکنم. یه نکته درباره ابهام در مفاهیم و قلمرو مفهومی، اینو میخوام یه نکته عرض بکنم. یه نکته درباره خصوص حکمرانیه، چون توی حکمرانی ادبیاتی کم کم داره شکل میگیره، میخوام بر اساس یکی از کتابهای مشهوری که جز اولین کتابهای ترجمه شده است توی این فضا و بهش هم استناد زیاد داده میشه، میخوام از اونجا یه نکته در مورد حکمرانی بگم. یه نکته کوتاه هم اگر فرصت شد درباره حکمرانی کردن مددکاری اجتماعی عرض بکنم. نکته اول درباره تعریف، هم در مددکاری اجتماعی هم در حکمرانی گویا هر دو الان مبتلا به این هستند که ببینین تعریف مفاهیم، ما یه وقتایی میخواییم ابعاد ایجابی یک مفهومی رو بگیم، مثلا بگیم این فلان مؤلفه را دارد، فلان مؤلفه را دارد، فلان مؤلفه را هم دارد، ابعاد ایجابیش رو میگیم، اما تا ابعاد سلبی رو نگیم این تعریف به سرانجام نمیرسه. یعنی باید بگیم مددکاری اجتماعی چی نیست، حکمرانی چی نیست، این مرز مفهومی با این ابعاد سلبی روشن میشه. یعنی الان مثلا هم درباره مددکاری اجتماعی یک مفاهیمی مطرح میشه که گویا همه چی هست دیگه، هر آنچه که جامعه را توانمند کند، کارآمد کند. خب این از هنر و ورزش گرفته تا اقتصاد و روابط بین الملل رو میگیره، این که انگار همه چیز درباره همه چیز شد. یعنی اونقدر این مفهوم گسترده میشه که انگار آدم احساس میکنه چیزی دستش نیومد. شیء یعنی یک شیء میشه که یه وجود، یعنی یه جوری باید تعریف کرد که اون ابعاد سلبی قشنگ روشن باشه. آقا مددکار اجتماعی این نیست، ما از یک مددکار اجتماعی مثلا انتظار نداریم که شغل بیافریند، یا انتظار داریم، یعنی اون چه که انتظار نداریم، یعنی توقع نمیره، اون مرزهای مفهوم اون ابعاد سلبی. این مشکل توی حکمرانی هم هست، یعنی الان چون حکمرانی هنوز دچار یک ابهام‌های مفهومی هست که متاسفانه با یه سری تعارفات و اجمالگویی ها هم برگزار میشه توی اسناد و ارائه ها، و مثلا یکی میاد میگه که من از جنبه ابعاد حکمرانی یه مسئله، البته توجه داشته باشین که من حاکمیت منظورم نیست، حکمرانی، همه هم کله تکون میدن، بله بله، ولی همونا رو بری صحبت بکنی که آقا شما دقیقاً حکمرانی رو چی میدونی، شما چی میدونی، شما چی میدونی، میفهمی که آقا هر کی یه برداشت متفاوت داشت. در واقع توهم اتفاق نظر بوده است، فکر میکردن میفهمن منظور همدیگر از حکمرانی. سراغ تعاریف هم میری اونقدر گسترده تعریف میشه که همه چی هست انگار توش، یعنی با این مفهوم دیگه همه چی درباره همه چی، در دل همه چی درباره همه چی. یعنی مددکاری اجتماعی از منظر حکمرانی یه نیازمون ابعاد سلبی داریم تا بگیم چه چیزی نیستن اینا. این نکته اول. نکته دوم، اینایی که عرض میکنم احتمال بسیار قوی میدم که تو اذهان بزرگواران هست، منتها چون ذکر نمیشه که دقیقا بگیم آقا من میدونستم این فلان چیز نیست، چون ذکر نمیشه آنچه که ذکر میشه مبهم میشه یه مقدار. نکته دوم اینه که از همون کتاب معروفی که حالا متنش هم اینجا هست، ببینین توی حکمرانی چرخشی که اتفاق افتاد آقای دکتر فصیحی به درستی فرمودن، یعنی میخواستن از تولیگری حاکمیت و دولت ها کم بکنن، کارو بسپرن دست مردم. مثال دم دستی میزنم، اگه جایی سیل میاد توقعی نباشه که دولت بیاد، نهادهای دولتی سازمان یافته بیان بسته های آماده شده امدادی بدن دست مردم، نمیدونم آسیب ها رو برطرف بکنن، خونه ها رو نه، میخوان یه مقدار خود مردم بیان، مردم بیان شراکت بکنن، نه صرف هم مشارکت، شراکت بکنن، یعنی خودشون کار رو مال خودشون بدونن، نه اینکه کار مال کسیه، اینا هم یه دستی میرسونن دیگه. نه اون نیست منظور توی حکمرانی، که آقا تو وظیفه توی دولت بود بیای اینو رسیدگی بکنی، حالا من مردم هم میگم یه دستی میرسونم، یه کمکی. نه این نیست حکمرانی، این نیست حکمرانی، اینه که ما یه کاری بکنیم که خود مردم اقدام بکنن. مثال بخوام بزنم، توی این نگاه حکمرانی کارکرد دولت نسبت به اقدامات مردمی مثل کارکرد کلانتر نسبت به مزرعه دارها. اون غلات و محصولات غذایی رو مزرعه دارها که مردمیان تولید میکنن. پس میگیم آقا دولت چی، حاکمیت چی؟ میگیم ما اونجا کلانتر گذاشتیم، اون براتون امنیت رو تضمین میکنه که شما کاراتون رو درست انجام بدید. ولی اینی که چی بکارین، کجا بکارین، آبش از کجا بیارین، نمیدونم کی بکارین، به کی بفروشین، من کاری ندارم. من فقط گذاشتم کلانتر گذاشتم اونجا، کسی نیاد مزرعه‌تون رو آتیش بزنه خراب بکنه. توی حکمرانی یه همچو چیزیه، لذا روی مؤلفه خیلی تاکید هست. اونم اینه که ما نباید حکمرانی رو دوباره با قانون هی گره بزنیم. این خیلی مهمه. یعنی توقع این باشه که دولت با قانونگذاری این حکمرانی رو چرخدنده هاشو را بندازه و این هندله رو بزنه که این را بیفته. اساساً میگن تو حکمرانی ما میخواییم نیروهای مردمی که قانون گریزند. اصلا زیر بیلیت هیچ قانونی نمیره. مثال بخوام بزنم، مثل اینه که شما بازی بچه های کوچیک بالاخره هر وقت دلشون میخواد پا میشن با انواع اسباب بازی ها و بازی ها اکتران خودشونو مشغول میکنن دیگه. تو بخوای به عنوان پدر مادر مداخله بکنی، مثلا میخواییم بازی اینا رو ساماندهی بکنی که ابعاد طبیعتی داشته باشه، زمان بندی میکنی، اسباب بازیاشون رو دسته بندی میکنی، یه جای مشخص میذاری، میگی بابا جون ببین این ساعت باید بری با این اسباب بازی بکنی، اینقدر تایم هم داری، 15 دقیقه با این بازی کن، الان وقتش شد، پاش برو با این بازی کن ببینم. اصلا بازی باید خودانگیخته باشه، این اصلا قانونگریزه، بازیش نمیاد که، بازیش هم بیاد اونی که تو بخوای انجام نمیده. اصلا اساساً بازی بچه اگه بخواد اون مفهوم بازی رو هنوز داشته باشه یه مقدار قانونگریزی توش هست، شما نمیتونی هی منظم و قانونمند و لذا توی حکمرانی ما باید رو این تاکید بکنیم چطور میشه که با وجود قانونگریزی ساماندهی کرد. مثلا همینی که الان مثال زدیم که قانونی وجود نداره، همونم اجرا نمیشه، نمیتونه سرشاخ بشه با قوه قضاییه، نمیدونم با نیروی انتظامی چطور که مددکار، اصلا به فکر قانون نباید باشیم اینجا. یه قانونی وضع بکنیم که این قانون بستر مداخله او، نه باید تو همون نیروهای مردمی رو بیاری، فشار از پایین باید بیاری، هی یه کاری بکنی که خود این نیروهای مردمی ساماندهی بشن، خود اینا فشار بیارن که این مددکار اجتماعی جرأت داشته باشه جلوی یه پلیس وایسته مثلا. یعنی اینه که ما بریم دوباره سراغ قانون، انگار که دوباره به قول ما طلبان میگن کرد الا ما فر شد، دوباره برگشتیم، دوباره دولت رو آوردیم پاشو وسط که نهادهای رسمی سازماندهی شده. لذا این قانون گریز بودن حکمرانی یک مسئله ایه. بخوایم از این عدول بکنیم برمیگردیم سر نقطه اولمون دوباره. این و اما نکته آخر تو خصوص مددکاری اجتماعی من به نظرم میرسه این محوری که شما فرمودین، حالا من بعد جلسه اصلا متنش هم میدم خدمتتون، متنش هم هست، اگه متنش توی نرم افزاری البته، بله کتاب ترجمه شده یکی جز اولین کتابای ترجمه شده است به اسم حکمرانی درآمدی بسیار کوتاه، حکمرانی درآمدی بسیار کوتاه که دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی مدرسه عالی شهید بهشتی اینا رو ترجمه کردن، جز اولین کتاب هاست و یه جورایی کتاب های بیس و پایی است با این ادبیات وارد کشور شده. در خصوص مددکاری موضوعی که شما ورود کردین خیلی قشنگه، اصلا چرا باید غیر متخصص ها اجازه ورود به، چون میدونیم تو حکمرانی ما میخواییم مردم رو درگیر کنیم دیگه، مردم هم عمدهشون غیر متخصص هم. ما اگه بخواییم دوباره رو تخصص گرایی مانور بریم اصلا حکمرانی پایش از بین میره، اصلا پارادوکسیکال میشه بگیم مددکاری اجتماعی و حکمرانی، وقتی تخصص رو میاری اصلا پارادوکسیکال میشه این ترکیب. شاید یه حلقه واسطه یا اون حلقه‌ای که میشه اون یه مقدار اینو ملایم بکنه، یه ذره لبه‌های تماس بده به مددکاری اجتماعی و حکمرانی، شبیه بحث‌های امدادگریه. ببینین امدادگری یک حرفه است، یعنی دوره داره، دوره‌های تخصصی داره، از برش زدن ماشینی که تصادف کرده چجوری برش بزنی، از کجا برش بزنی که ماشینه بعداً قابل بازیابی باشه، قیمت ماشین افت نکنه، یه کاری نکنه ماشین کلن دور اندخته بشه با اینا گرفته، تا یه آتل بندی ساده یا از زیر آوار در آوردن این که چجوری کنه قطع نخانه شه، اینا دوره دارن، دوره های تخصصی دارن. اما این هیچ وقت از این مانع نمیشه که ما در سطح گستردهی کمک های امدادی اولیه یاد بدیم به مردم. تو مدرسه ها کمک های امدادی اولیه، آقا این شریانش بریده، این بلد باشه تا اومدن اون نیروی تخصصی اینو یه جوری ببنده که خونه بند بیاد نمیره، یا نمیدونم مثلا حالا این استخونه از پاش زده بیرون، اینو یه آتل بندی اولیه‌ای بکنه که این فعلا
بشه بیرون کشیدش جا به جاش کرد، یه سرش رو یه جوری بذاره که نفسش قطع نشه.
یه کمک های امدادی اولیه اینو دیگه همه قبول داره، در ضمن اینی که امدادگری یک حرفه است و تخصصه و آموزش های حرفه‌ای دارد و فلان و بیسان، در عین این ما کمک های امدادی اولیه رو همه پذیرفتن و اتفاقا مشارکت دادن مردم در راستای همون حرفه است. میگه آقا اینو آتله رو یه جوری ببند کن امدادگر حرفه‌ای میاد بتونه اینو درستش بکنه، اونجوری ببندی اصلا اونم دیگه کاری از دستش بر نمیاد. یعنی آیا ما میشه تعلیم ها دوره های آموزشی عمومی مددکاری اجتماعی، یعنی من به عنوان یه رهگذر مواجه میشم با یه کودک کار، اولین مواجهه‌ام با اون چجوری میتونه باشه؟ یا تو همسایگیمون یک زن پیرزن بیوه مثلا مریضی هست، با اون چجوری مثلا کمک رسانی کنه؟ همه این زمینه هایی که، یا یه دختری الان میخواد خودکشی بکنه، یا یه پدری داره بچه‌شو چنان میزنه جیغ و فریادشون از اون خونه‌شون زده بیرون، همسایه‌ها ریختن دم در، یه امداد مددکاری اجتماعی دم دستی اورژانسی. اصلا آقا تلفن تماس رو داشته باشیم، می‌دونین مردم الان تو تلفن تماس نمی‌دونن آقا به کجا به زنگ بزنیم، 110 به زنگ بزنیم، منظور 110. یعنی آیا میشه که ما به وزان کمک های امدادی اولیه، مددکاری اجتماعی اولیه که مخاطبش اتفاقا همین عموم مردم باشن، این مدخل گره زدن مددکاری اجتماعی به حکمرانی میشه؟ اتفاقا خیلی از همونایی که کمک های مددکاری اجتماعی اولیه خوندن علاقه من میشن، میدن رشتش هم میخونه، اتفاقا از دل جامعه هم میرن، یعنی از مسائل جامعه هم میرن. سه تا نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم، یکی اون ابعاد سلبی تعریف بود، یکی اینه که به جای قانون‌گذاری ظاهراً ما باید این قانون‌گریزی حکمرانی رو یه جورایی به رسمیت بشناسیم، و سومی توانمندسازی مردم در حد مددکاری اجتماعی اولیه. خیلی عذرخواهی می‌کنم.
خب الحمدلله جلسه پرباری بود به همت مشارکت دوستان، که ما بیشتر بحثمون از نیمه دوم جلسه به بعد، بلکه دو سوم جلسه اختصاص پیدا کرد به مددکاری اجتماعی و اخلاق مددکاری اجتماعی و رابطش با چرخه حکمرانی، که حالا این بحث ها همش در واقع بحث های فکری هستش که انجام نگرفته. به نظر میرسه که تو عرصه مددکاری اجتماعی ما نیاز به یک مطالعات پایه حتی داریم که به قصد فهم و تثبیت خود این پدیده، پدیده مددکاری اجتماعی، وگرنه اون چی که در جامعه ما الان جریان داره بیشتر یه کار شکلی هستش که رشته شکل گرفته و دانشجویان اونجا تحصیل میکنن و اینا باید کار داشته باشن، یعنی تمام دغدغه اینجا خط میشه. اما اینکه این نکته که فرمودید که مددکار اجتماعی چی نیست، بله اینا خب فهرست میشه، مثلا میگه مددکاری اجتماعی بهداشت و سلامت نیست، مددکاری اجتماعی بهزیستی نیست. یعنی اولی سوالی که گفتم تو همون خاطره بنیانگذار این رشته در ایران مطرح شده که با بهزیستی اشتباه میشه، خیلی تلاش میکنن بگن که این بهزیستی نیست،
درمان نیست،
آره درمان نیست، کار پلیس نیست. اما با همه اینها ارتباط دارد، یعنی اونجایی که یک خلأ ایجاد میشه و این خلأ مال اینجاست، یعنی این عمده این مشکل الان توی فرض کنید که پلیسه، یا عمده این مشکل الان تو قوه قضاییه است، این که برطرف بشه پکی از مشکلات کم میشه. اون تو قسمت کلان مددکاری اجتماعی دیگه، حالا خوردش که مثالایی که فرمودید دیگه، مثلا فرض کنید کسی الان میخواد دچار مشکل شده با همسرش، میخواد طلاق بگیره، اینا یه مراجعه میکنه به مددکاری اجتماعی که کجا بره، مثلا با اینکه مددکار اجتماعی یاد میدهد که به هر مشاوری مشاور نیست، ولی یادش میده که به چه مشاوری شما نیاز داری الان، این ارجاع میده به مشاور. اینا در واقع کارهایی است که گاهی میشه، ولی خب خیلی جوندار واردش نشدن دیگه. خود این بحث تعریف که مرزهاشو مشخص بکنه با دیگران همچنان باب روزه. من نمیدونم توی رشته های مددکاری اجتماعی واقعا چه چیزی به صورت نهادینه داره مطالعه میشه، که خب من رشته مددکاری اجتماعی نبوده ولی دوستان میان کار منو میبینن، من دو سال سه سال دارم کار میکنم، میگن مثل کسی که خب خیلی با این رشته سال هاست خوندی این رشته رو گذاروندی. نه من نگذاروندم، مطالعه دارم مطرح میکنم که خیلی پایه‌ای هست، هنوز تو ایران این بحثاش نشده، در حالی که پرونده داره. این که مثلا مددکاری اجتماعی در دنیا چه تحولاتی تونسته ایجاد کنه، چه تحولات نهادی، کجا رو تونسته تغییر بده، دقیقا میتونه این خودش یه بحث مهمه که ما اگر یاد بگیم این نمونه کارهای مددکاری اجتماعی هستش و تو منابع هست که نشون میدن آقا این مثلا فلان ارگان نبود مددکاری اجتماعی اومد، یا فلان ارگان بود گفت این بر اینو برداری بهتره، یا مثلا فرض فرمایید که توی مقررات ترافیکی و راهنمای رانندگی بعضی از تحولاتی که تو دنیا رخ داده، این که مثلا ساعت آماده شده مردم رو پلیس چه زمانی قرار بده، اینا باز به همت مددکاری اجتماعی صورت میگیره که میاد بین نهادهای مختلف دیالوگ برقرار میکنه. این تحول مثلا شما میگیم که تحول اجتماعی فقط با تحول قانون شکل نمیگیره، فقط با تحول مثلا فرض فرمایید که تربیتی آموزشی شکل نمیگیره، این نهادها باید با هم دیگه همکاری کنن، پایه همکاری دیالوگه. کی واسطه دیالوگ میشه؟ مددکاری اجتماعی. این میاد مددکاری اجتماعی نشون میده که من اینجا واسطه دیالوگ شدم و تونستم از شرط که این تحولات رو ایجاد کنم. در حال بحث خیلی بحث مهمی بود، منم حتی تو همین جلسه موضوعاتی رو یادداشت کردم برای پروژه های بعدی که حالا
خیلی ممنون آقای مرادی
شروع بگیرید.
فقط من شما خیلی ممنون، تشکر. دو تا نکته توی صحبت های مسلکی بود که لازم هست یه توجهی بهش بشه. ما توی مددکاری توی حکمرانی پارادوکسایی داریم، من به بعضیش اشاره کردم. خود قانون جایگاهش در حکمرانی چیه؟ قانون در حکومت داری مشخصه، چون اون جایگاه حکومت داری و حاکمیت بر اساس قانونه، قانونم از بالا نوشته میشه. اما در حکمرانی جایگاه قانون نویسی و قانون چیه؟ نکته ای با هم تخصصگراییه. آیا تخصصگرایی با حکمرانی میسازه یا نه؟ هر دوتاش سابقه دیرینی داره. توی تخصصگرایی یک نویسنده چپ گرایی هست به نام ایوان ایلیچ که همین بحث مدرسه زدائی و مغزشویی اینا رو خیلی نهاد زدائی خیلی منتسب به آقای ایوان ایلیچ، یه تعبیری درباره تخصصگرایی داره از کسانی است که به تخصصگرایی میتازه از باب اتونومی ها. یعنی میگه تخصصگرایی اومده اراده من رو مختل کرده، من دکتر باید برای سبک زندگی من تصمیم بگیره، حقوقدان باید سبک زندگی منو. بنابراین چرا انقدر تخصصگرایی؟ میگه تخصصگرایی تخصصها زمینگیر کننده است. میگه تخصصگرایی کاری کرده که اینا ما رو تو زندگیمون، ما برای همه چی باید مراجعه کنیم به پزشک، خودمون انگار دیگه اراده‌ای نداریم، در حالی که جایگاه تخصصی بود به من مشاوره بده من خودم کار رو انجام بدم. بنابراین این بحث مطرح هست که واقعا جای باید نشست بذاریم برای این. اگه میخوایم بحث حکمرانی داشته باشیم، جایگاه تخصصها در حکمرانی ایدئال چیه؟ این نکته رو بعضیا بهش توجه کردن، گفتن ببین تخصصگرایی در واقع دو جور ازش تلقی میشه تلقی داشت. یکی اینکه توی دل یک تخصص اون قوانین و قانونها از بالا تحمیل میشه، یکی نه خود متخصصین میشینن دور هم قوانین رو با عقلانی مشترک ایجاد میگن، یعنی یک آتوریته تخصصی اونجا ایجاد میشه. ما دنبال این هستیم، این که مثلا پزشکان دیگه هیچ قانونی از بالا برشون تحمیل نمیشه این بیمارستان چی کار کنه اون بیمارستان، اینا تو دل خودشون میشینن. مثلا این انجمن ها اصلا برای همین بوده، انجمن پزشکی، انجمن مددکاری، اینا اونجا بتونن به یه عقلانیت مشترکی برسن. پس قانون تخصص تصمیم میگیرد که قانون چه باشه. این یه نکته، یارا باید به سمتش بریم. اما نکته دیگه قانون، جایگاه قانون در حکمرانی چیه؟ آیا تناقض پیش نمیاد؟ شما قرار بود قانون رو بذاری کنار تو حکمرانی، بازم قانون؟ یه حرفی رو توی در واقع غرب مطرح شده و اونی که قانون باید به حد اقل ممکن در حکمرانی تقلیل پیدا کنه، یعنی تا اونجایی که میشه ما قانونی نداشته باشیم یا قانون اصلا اصلاح نشه، یه قانونی بعد از 40 سال همین قانون هست. بنابراین قانون حمایتی میشه. قانون فقط مثل همون کلانتری که شما گفتی، قانون فقط باید بیاد از تو حمایت کنه، تو کار خودتو بکنی، من میخوام دیگری به تو تعرض نکنه، من اصلا تصمیم نمیگیرم تو چی کار کنی. پس جایگاه قانون تو مدلای حکمرانی دنیا کاملا حمایتی و ساپورتیوه، اصلا قانون دخالت حق نداره بکنه. و حتی مدل حکمرانی مدل میگن فدراتیوه، فدراله، اون قانون برای کلان کشور تصمیم میگیره. شما خودتون تو ایالت هاتون یا تو استان هاتون تصمیم میگیرید اینجا چی صادر کنیم، چی به دست بیاریم، چه قانونی برای مدرسه بذاریم. ما اصلا کاری نداریم، اونم از طریق لایه های خود مردم. منتها این مدل تو کشور ما یه مشکلی داره آقای دکتر بوسلیک. اگر بخواد قانون جایگاه خودش رو توی مدل حکمرانی داشته باشه، ما به یه مفهوم دیگه به نام اعتماد اجتماعی نیاز داریم. یعنی مردم باید به حکمرانان و حاکمیت، حکمران اعتماد داشته باشن. تو کشور ما یه مقداری این مشکل هست، یعنی مردم خیلی مشارکت تو طرح‌های و مشارکت و شراکت نمی کنن. چرا؟ چون اعتماد ندارن. مردم دیدن توی بورس دولت سرش کلا گذاشته، دولت‌های قبلی، توی خودرو همش قانون‌ها داره کاملا به نفع خود حاکمیت نگاشته میشه، بنابراین مردم اصلا نمیان مشارکت بکنن. حالا ما برای ایجاد سرمایه اجتماعی، یعنی تو گام اول مردم بیان به حکمران اعتماد کنن، چی کار باید بکنیم؟ باید از قانون استفاده کنیم. اینجا تو دوران گذار قانونهایی که اعتماد ایجاد بکنه برای مردم. شما قانونی که هست میبینید این قانون به ضرر ایران خودرو شد، عجب قانونی ها. شما اصلا تا حالا دیدی کشور ما که یک قانونی گذاشته باشه به نفع مردم و به ضرر مثلا اون شرکت، به ضرر اون شرکت؟ شما الان همین داستان چایی و اینا که هست، خب مبلغ خیلی حیرت انگیزیه. مگه میشه بدون قانونی همچی کاری کرد؟ نه، قانون بوده، منتها قانون طوری نوشته شده که به نفع اون. شما باید از در واقع دوران گذار از قانون برای اعتماد سازی ایجاد بکنی. قانون خوب بنویس، بعد اینا رو کم کن، کم کم شما قانون رو بردار، هیچ اتفاقی نمیفته، مردم دیگه به تو اعتماد دارن، میگن اگر اون داره برای من یک در واقع ساختاری درست میکنه حتما به نفع من. ما الان نیاز به قانون گذاری خوب داریم، نیاز به قانون برای دوران گذار. بعد از اینکه به یک وضعیت مطلوبی رسیدیم، این قانون باید تقلیل پیدا کنه و بره به سمت حمایتی شدن، که هنوز خیلی فاصله داره تا این. خیلی تشکر میکنم آقای اسلامی، آقای دکتر بوسلیکی، آقای دکتر مرادی، آقای محدثی عزیز، رحمت کشیدید، دوستانی که در فضای مجازی بودند. سوالی نیستش، خیلی تشکر میکنم. اگر اجازه بدید بحث رو تمام کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على